درباره فرمایش محقق ناینی بود، تقریری که محقق ناینی برای مسئله ترتب داشته و ترتب رو ایشون با این تقریر می‌خواستن تصحیح بکنن. رسیدیم به مقدمه چهارم میرزای ناینی. خود میرزای ناینی فهمن این مهمترین مقدمه‌ای که ما می‌خوایم ذکر بکنیم که ترتب رو با این مقدمه درست کنیم. فرض بحثمون اینه که یک واجب اهم داریم، یک واجب مهم داریم. اینا به حسب اصطلاح اصولی با هم ضدینه، یعنی ازاله ضد با صلات. فرض بحث ما اینه، ضدینه نه به معنی منطقی، به معنی اصولی، ضد اصولی. امر به هر دو اینا میخواد بخوره، هم امر به ازاله، هم امر به صلات، میخوان درست بکنن این امر به صلات رو. این فرمایش میرزای ناینیه، تقریری که اکثر اعلام الان قائل به ترتب هستن و امر به صلات هم درست میکنن. یعنی کسی ازاله رو انجام نداد، معصیت کرد، اهم و انجام نداد، رفت مهم و انجام داد، این واجب مهمو که انجام داده عبادتش صحیحه. مصداق معروفش حالا ازاله و صلاته، مصادق زیاده دیگه ای داره. میرزای ناینی چهارمین مقدمه ای که فرمود مهمترین مقدمه هاست برای بحث ترتب این بود که اومد اطلاق ها و ترتیب ها رو بیان کرد. گفت اقسام مختلفی داره اطلاق و ترتیب. ما یک اطلاق و ترتیبی هست که علم اصول خوندیم که همون اطلاق و ترتیب لحاظیه، که تو باب اطلاق و ترتیب کنار بحث تخصیص عام و خاص، اونجا ما این اطلاق و ترتیب لحاظی رو خوندیم. یک اطلاق و تقییدی بود که محقق ناینی ذکر کرده بودن تو بعضی از مباحث که اسمش رو داشتن نتیجت الاطلاق و تقیید. فرق این نتیجت الاطلاق و تقیید با اون اطلاق و تقیید لحاظی چی بود؟ فرمودن نتیجه اطلاق و تقیید نسبت به هر تقدیم و انقسامی است لاحق نسبت به متعلق بعد تعلق خطاب، مثل علم به خطاب، جهل به خطاب. مثل که گفتیم که مثلا کسی که جهرن نماز مثلا فرض کنید ظهر و عصر رو بخونه، این نماز صحیح در فرض جهل بالحکم. ببینید جهل یک امریه که بعد از اومدن خطاب قابل تصوره. علم به حکم، جهل به حکم، انقساماتی هن برای متعلق که کی قابل تصویرن؟ بعد از خطاب. یک اطلاق و تقدید لحاظی که ما داشتیم اونا تقسیماتش باله قبل الخطاب نماله بعد الخطاب، یعنی از ناحیه خطاب تقسیماتش نیمده بود. مثل اینکه مثلا تقسیم میکنیم عالم رو به عالم فاسق، عالم عادل، اینا رو که تقسیم بندی هایی که میکردیم تو بحث مطلق و مقید، اینا ماله خود طبیعت عالم بود، انقسامات قبل الخطاب بود. خب این دو نوع انقسامات، انقسامات قبل از خطاب تو بحث اطلاق و تقدید لحاظی خوندیم، نتیجه تو اطلاق و تقدید که تو بحث واجب تعبد و توسلی یادتون باشه محقق ناینی ازش خیلی استفاده کرد. یک سه قسم سومی هم داریم، اطلاقی که مال اقتضاء ذات خطابه، از این اطلاق لحاظی نیست، یعنی ذات این خطاب شامل این دو صورت میشه. مثلا فرض کنید که امر به صلات میکنید، این صلات میتونه هم وجود داشته باشه هم عدم، میتونه هم فعلش صورت بگیره هم ترکش، هر دو اینها رو به اقتضاء ذات خودش داره، یک ماهیت مخترعه شرعیه، یکی میتونه موجود بشه میتونه موجود نشه و معدوم بشه. این اسمشو گذاشتن اقتضاعات چی؟ ذات خطاب. گفتن اینا به اقتضاعات ذات خطابه. تعبیرشون اینه آینه ستا رو که اومدن بیان کردن، یه بحث مفصلی هم بعد ذکر شد، رسیدیم به یه نکته. حالا میخوان بگن که فرق بینه اون دوتا تقدیر اول، یعنی اطلاق لحاظی، اطلاق تقدیر لحاظی یا نتیجه تو اطلاق و تبیید. فرق اینها با اون اطلاق و تبییدی که مربوط به اختصاعات ذات خطاب بود چیه؟ تو اختصاعات ذات خطاب یادتون بوده باشه اومدن گفتن که اینجا اگر واقعا ما میخواستیم مقید بکنیم خراب میشد، مثلا میمدیم خطاب رو مقید میکردیم، صلات رو مقید میکردیم به جنبه فعلش، بعد معناش این میشد که صلات موجوده رو انجام بده، یه نمیشه که صلات موجوده انجام بده که تحصیل حاصله. اگه مقید میکردیم به ترکش شد صلات معدومه رو انجام بده، میفتن اینه که امکان نداره که انجام بدیم صلات معدومه رو. اگر میگفتیم اینجا اطلاق داره به نسبت ولا تقدیر ایل فعل بدتر، اطلاق نه اطلاق مقسمی ها، اطلاق رسمی، ایشون فهمدن دوتا محصور های ناینی فهمدن هر دوتا محصور جمع میشه، پس ما در اینجا هیچ کدوم از این تغییرات رو نمیتونیم داشته باشیم، همه این تغییرات محاله. وقتی این تغییرات رو نمیتونیم داشته باشیم اطلاقش هم محاله. نظر میرزا این بود که بعد اومدیم گفتیم که اینجا یه بحثی هستش که اختلاف مبنای محقق ناینی و مبنای محقق اسمانی و آی خویی هم به تبع محقق اسمانی رفتن جلو، و اینی که در جایی که تغییر محال شد آی ناینی میفهمن اطلاقش هم محاله، چون اطلاق تغییر و تقابلشون عدم مالکی میگیره، اما محقق اصفهانی اختلاف رو تضاد می‌گرفتن، تقید محال شد اطلاق می‌شد واجب، فرق می‌کرد مبناهای اینها تو اطلاق تقید با هم فرق می‌کرد، تقید اونجا وقتی محال شد اطلاق می‌شد واجب، چون زدن بودن کنه بودن زدنی که لا سال سلام بود به نظر محقق اصفهانی، اما میرزا ناینی اینا قبول ندارن، لذا اینجا فرمودن که آقا تقید میشه چی؟ محال، پس اطلاق هم میشه محال، چون اینا عدم ملکن. این حرف میرزا ناینی بود. حالا فرق اول بین این تقادیر رو میخوان بیان کنن، دو تا تقدیر اول رو با اون تقدیر سوم، یعنی اختزاء ذات خطاب میخوان بگن بحث تردد ما اینجوری بایزی کردیم، میرزا میخوان بگن فکر تعب و فکر تردد همش برمیگرده به این نکته های اینجا که ما میخوان بیان کنیم، پس ثمره بحث اینجاست. وجه اول میفرمایند که اون تقادیری که تو قسمین اولا نسبت به خطاب ذکر شد اونا رابطه شون با خطاب مثل نسبت علت به معلول بود. چرا؟ چون اگر اون تقادیر رو یعنی مثل اطلاق لحاظی مثل نتیجه تل اطلاق رو اگر اونها رو اخذ کنیم قید و شرط در خطاب، اینجا شرط رجوع به موضوع میکنه، یادتونه قاعده که روزای ناینی هی مکرر تو فواد و رسول تو عجبت تکرار کردن که کل و شرطن موضوع اطلاع، وقتی که ما اومدیم اینجا اطلاق و تقدید و لحاظی گرفتیم یا نتیجه تل اطلاق و تقدید و قائل شدیم تو این دوتا تقدیر اول، تو این دوتا فرض اول، اگر ما اومدیم این تقادیر رو قید و خطاب گرفتیم و شرط و خطاب گرفتیم نمیشن موضوع خطاب، موضوع نسبت به اون خطاب چه رابطه ای داره؟ میفهمن علت ترتب خطاب، موضوع رو ایشون علت ترتب خطاب گرفتن بر اون بر خودش، موضوع کنه اون رابطش با حکم علت و معلوله، این حرف میرزا که میفهمن علت و معلول. اگر ما اطلاق بگیریم یعنی اینجا قید نگیریم اطلاق بگیریم، سمدنیم اگر اطلاق خطاب رو اومدیم نسبت به تقدیر در نظر گرفتیم، این تقدیر دیگه علت خطاب نمیشه. چرا؟ چون این تقدیر رو دیگه ما شرط نگرفتیم، که ما تقدیر رو نیومدیم شرط بگیریم که برگرده به موضوع تا جزء موضوع بشه. ببینید قید و اگر اومدید اخذ کردید به عنوان شرط، قید شده شرط شده موضوع، کل و شرط موضوع، این کنده اون شرطی که از قیود موضوع قید، این تو قید قابل تصدیقه. خب حالا اگر اطلاق از این قید بوده باشه، اطلاق از قید جزء موضوعه، این جزء موضوع که نیستش که، ولو موضوع ما کنده او یه حالت اطلاقی داره، یک چیزی تو موضوع هست اطلاق این موضوع نسبت به این قید، اما خود قید که دیگه تو موضوع نیستش که، لذا جزء موضوع نمیشه اطلاق، اطلاق نمیگن میگن جزء موضوعه، اما اگر قید شد برای موضوع میگن جزء موضوع، موضوع علت برای خطابه، اما دیگه اگر موضوع یک قیدی توش بود، یعنی مثل همون شرطی که شده بود قید الموضوع، اون قیده هم شد علت الخطاب. اما اگر قید نبود اطلاق عن الغیب بود، اطلاق عن الغیب دیگه میگن علت الخطاب، اما در حکم علت. اینجا محقق نهایی میفهمن در حکم علت، اول اطلاق اینجا جزء الموضوع نمیشه دیگه تا مثل موضوع بشه علت الخطاب، اما که انه موضوع ما چون نسبت به این قیده مطلق شده، این اطلاق هم که انه ما اینو در رتبه علت حساب میکنیم و میگیم جاری مجرای علت به تعبیر میرزا نهاینی. حالا این حرف میرزاست، به نقد و ایناش میرسیم. فرمایش ایشون تعبیر میکنن یجری مجرل علت من حیث ان الاطلاق و تقید من الامور الاضافیه فهما فی مرتبه واحده، چون اطلاق و تقید اینا در رتبه واحده، چون در رتبه واحده حساب میشن این دوتا، اگر تقید علت شد برای این خطابی که بیاد روی این موضوع، تقید اون قیدی که جزء موضوع شد، قیدی که شرط بود تا جزء موضوع شد، به اعتباری که کل به شرط جزء موضوع هم، اطلاقش هم همین حکم پیدا میکنه، جاری مجرای علت میشه. اینم به این صورت، پس تقید علت خطاب شد، پس اطلاق واقع در رتبه تقیده اونم جاری مجرای علت میشه، کنده شد علت. این مسئله رو، حالا من کاری به این علت بودن ندارم، یک حالتی موضوع داره نسبت به او که جاری مجرای علت شده توی اطلاق، تو قسمت تقلیدش هم چیه؟ خودش رو علت حساب کردن میرزای نهاینی، درست؟ اما میان سراغ تقدیر سوم. در تقدیر سوم چجوریه؟ تقدیر سوم یعنی همون جایی که ما اومدیم تقدیر ثالث رو بیان کردیم، گفتیم که نسبت به فعل متعلق یا ترک متعلق اصلا تقدیر نمیتونه بوده باشه، و الا اگر تقدیر خواست به فعل باشه میشه طلب الحاصل، تقدیر به ترک باشه میشه طلب نمیزن، که انهو به تعبیری که ایشون اومدن ذکر کردن میفرمودن که طلب جمع بین نمیزن، چون داریم میگیم که این صلاتی که معدوم است رو انجام بده، خواهدگر معدوم شما میخوایی نتیزشو که وجوده باهاش جمع کنی با عدم میشه طلب نبیزن. ایشون میفرمان که خب در اینجا که ما گفتیم مسئله بل مسئله اینجوریه که فعل یا ترک فعل اینها اقتضاء خود خطابه، به اقتضاء خود خطاب اومده، تو اینجا هم بالعکسه، چون خطاب دیگه علت انتقادیه، خطابه که میاد باعث میشه که شما این کار رو انجام بدی، خطابه که باعث میشه این کار انجام ندی. به خاطر همین ما اومدی گفتیم دیگه خود فعل رو درک و دیگه داخل در متعلق عقص نکن، و الا یا طلب الحاصل میشه یا طلب جمع بین نتیزن. تو اون دوتا تقدیر اول موضوع علت بود برای خطاب، تو این تقدیر سوم که گفتیم فعل اطلاق خطاب مقتضی فعل یا ترکه، اینجا اگر تقدیر فعل و ترک زدی چی میشه؟ میشه طلب حاصل یا طلب جمع بین نقیزن. خب وقتی خطاب مقتضی فعل بود یا مقتضی ترک بود، یعنی خطاب به شما میگه انجام بده، خطاب به شما میگه انجام نده، خطاب میگه وجودش بده، خطاب میگه معدومش کن، درسته؟ وقتی که مسئله اینجوری بود، اینجا خطاب علت این تقدیر هاست دیگه، خطاب معلول اون تقدیر نیست، کاملا بالعکس. تو فرض اطلاق و تقدید، اطلاق و تقدید می اومد جزء الموضوع می شد، تو اطلاق و تقدید لحاظی یا نتیجه تو اطلاق و تقدید جزء الموضوع می شد، موضوع علت برای خطاب بود. اما تو این فرض سوم فرقش چیه؟ خود این خطاب اقتضاعاتی داره. اقتضا یعنی چه؟ یعنی که انه یک نوع سببیت و یک نوع علیت، اقتضاءش اینه، سببیتش اینه، نه ممان علت تامه، اما جزء العلهی که معلول بهش مستند میشه، که خطاب میاد میگه وجود رو من ایجاد میخوام بکنم، خطاب میاد میگه من علت عدمم، به خاطر خطاب بود که شما اینو انجام ندادی، به خاطر خطاب بود که این فعل انجام دادی، وقتی گفتش سله شما سلات انجام داد، یعنی خطاب گفت انجام بده، رضا گفتیم متعلق خطاب نباید مقید به فعل باشه نه مقید به ترک، چون اینا جز چیزایی که به اقتضاء خود خطاب میان، معلول خطابن. پس تقدیر فعل و ترک یا اطلاق نسبت به فعل و ترک، هر کدوم از این فروضه که در نظر بگیریم، اینها وقتی که نسبت به خطاب سنجیده میشه، اینها تو رتبه معلول خطابن، نه مقدمه بر خطاب. نمیشه خطاب مقید بینا بکنیم. حالا فعلا داریم حرف میرزا رو میگیم، اگه مناقشه به ذهنتون نسبت به حرف میرزا سب کنید تا برسیم به مناقشات ببینیم چی میشه. فعلا الان اینجا حرف میرزا اینه، میفهمد این فرق اوله بین این دو تا بچه که ما اومدیم گفتیم، یعنی این سه تا تقدیری که ما اومدیم گفتیم، تقادیر و انقساماتی که ما در خطاب میتونیم تصور بکنیم، سه قسمه. فرق بین قسم اول دوم و قسم سوم، فرق اولش اینه. فرق دوم میفرمان، فرق دوم تو این مسئله، فرق دوم بین این تقادیر ثلاثه چیه؟ میفرمان که خطاب نسبت به اون تقدیر اول و دوم متعرض و متکفل بیان امر آخری غیر تلک تقادیر خلاصه هست. یعنی چی؟ یعنی نمیخواد این تقدیر رو برای شما بیان کنه، چیز دیگه یه میخواد بیان کنه. غایت الامر یتعرض لذلک الامر عند وجود تلک تقادیر، یعنی میخواد بیاد بگه حج واجبه اما عند وجود تقدیر استطاعت. خودش متکفل بیان تقدیر استطاعت نیست، خطاب متکفل بیان اون تقادیر و اون وجود نیست، متکفل بیان امر دیگه ایه. یعنی مثلا اینکه متکفل بیان امر حجه، متعلق خودشون میخواد بیان کنه خطاب، منتها عند وجود این تقادیر، عند وجود این تقدیرها، یعنی امر به حج داره میکنه عند الاستطاعت. ببینید این عند الاستطاعت است، لله علی الناس حج البک من استطاع الیس بالله، غیب رو اونجا آوردیم، تقدیر رو آوردیم، تو بعضی جا اطلاق رو آوردیم. خطاب متکفل بیان متعلقی که از عبادات مثلا یا امر دیگه ایه، متکفل بیان او شده حالا تقدیر شیعی، بنابراین که مقید به شیعی بشه یا نه بنابر اطلاق نسبت به شیعی. اما خود خطاب بیان او رو نمیخواسته بکنه، اونا قیوداتیه که کنار خطاب لحاظ شده. این حرف اولیشون، خود خطاب متعرض بیان مثل استطاعت نیست. اما میریم سراغ این تقدیر فعل و ترک، خطاب به نفسه متکفل بیان این تقدیره، یعنی خطاب خودش میخواد بیان مثلا فرض بفرمایید که وجود رو بکنه، خودش میخواد بیان نفی عدم خودش رو بکنه. اینا نسبت به وجود و عدم خود خطاب داره صحبت میکنه، اگر واجبه میگه منو معصیت نکن، منو تردم نکن، منو وجود بده، اقتضاء ذات خطاب. خطاب میگه من وجودم بده، منو ترک نکن. این حرف کلی میزانانی. پس فرق دوم ایشون خیلی میخواد ازش استفاده کنه، میخواد از این فرق دوم استفاده کنه در مقام چی؟ در مقام ترتب. چون وقتی که این مطلب رو بیان کرد، میاد میگه که تمام بحث ترتب که ما اومدیم خطاب بین ازاله ازل نجاستن المسجد و خطاب به صلات سله رو اینا رو اومدیم طولی کردیم، به اینجا برمیگرده. وجه طولی شدن اینه، وجه اینکه اینجا الان طلب زدنگ در آن واحد نشده بود، به همینجا برمیگردیم. میگم از همین نقطه استفاده میکنیم. ببینید تو این بیان اول گفتن تر تقریر، تو این بچه ثانی در تقریر اول و دوم خطاب متعرض این تقادیر نیست. منظورشون کیه از خطاب؟ میخوان بگن امر به صلات از این قبیله، خطاب مهم همیشه از این قبیله اولی هست، تقریر اول و دوم امر به صلات از این قبیله، اطلاق و تقریر توش از این قبیله، امر به صلات توش اون اطلاق یا اون تقییدی که به عنوان موضوع اخذ شده از قبیل تقدیر اول یا دومه. خطاب نسبت به این تقادیر متکفل بیان اینها نیست، نمیاد بیان بکنه اینها رو، خطاب متعرض این تقادیر نیست. تو صلات هم همین جور بود، خطاب متعرض این تقدیر نمیشد که بیاد بگه موضوع من رو تو بیا ایجاد کن یا موضوع من ایجاد نکن، از کاری به این جنبه نداشت. خطاب صلات میاد چی میگه؟ میگه فعل صلات رو انجام بده. حالا موضوع صلات چی میخواد باشه؟ خطاب صلات نمیگه برو موضوع انجام بده. وقتی موضوع محقق شد خطاب صلات میاد. هیچ وقت امر برای خودش موضوع درست نمیکنه، هیچ وقت خطاب صله نمیاد برای خودش موضوع درست کنه، میاد میگه این متعلق صلات رو برو انجام بده، اما موضوعش و شروطش خودش نمیاد بگه برو انجام بده. الان در اینجا شرط صلات چیه؟ بسیار اهم. ببینید مثل جای مثل استطاعت میمونه. خطاب به حج نمیاد بگه برو استطاعت رو حاصل کن. تو تقدیر اول و دوم اینجوریه، اونا شرط وجوبه. خطاب متکفل بیان موضوع خودش نیست، نمیگه برو شروط انجام بده. پس که اون فقط تو شروطیه که جز شروط واجب باشه، نه شرط الوجوب. تو شرط الواجب بله، مثل طهارت وقتی گفت صلات رو بخون بعد بری طهارت رو انجام بدی، اما الان کلام ما در شرط الوجوبه. شرط الوجوب اومده کل شرط موضوع اون جزء الموضوع شده. خطاب نمیگه جزء الموضوع من انجام بده. امر به حج نمیگه برو استطاعت رو حاصل کن. اینجا هم امر به صلات نمیاد به ما بگه عصیان اهم رو برو حاصل کن، نمیگه عصیان اهم حاصل کن، میگه اگر عصیان اهم حاصل شد موضوع به وجود اومده، این موضوع علت برای این خطاب صله است. صله که نمیاد بگه علت من رو ایجاد کن، اون موضوع علت برای خطاب صله است. اون قید عصیان اهم شرط بوده، شرط که انهو جزء الموضوعه، که انهو ملحق به موضوعه و نسبتش با خطاب سله نسبت علت به معلوله. خطاب سله تازه معلول اینه، معلول که علت خودش رو درست نمیکنه، که معلول هیچ وقت علت خودش رو درست نمیکنه. در خطاب سله یعنی در امر به مهم که مقید شده بود به عصیان اهم یا عزم بر عصیان اهم، اون عصیان اهم شرط بود. ببین حالا میرزا چجوری ذهنش رو چیده تا ما رو به اینجا برسونه؟ اول تبادی رو بیان کرده، همه میگن مبهم، خیلی چی میخواد میرزا بگه؟ میرزا اینو میخواد بگه، داره اینا رو همجوری پله میشینه که بعد از شما اقرار که گرفت بعد تطبیقش بکنه. میگه آقا در امر به صلات عصیان اهم یا عزم به عصیان اهم شرط بود. کل شرطن موضوع، شرط موضوع حساب میشد، موضوع رابطش با خطاب چیه؟ علت و معلوله، علت برای خطاب، خطاب میشه معلولش، درسته؟ اگر هم اطلاقی هم بوده باشه جاری مجرای علته، یعنی به هر حال در حکم علته، مقدمه بر معلوله، که انهو علت هست برای اون معلوله، معلول میشه خطاب. خطاب که علت خودش رو درست نمیکنه، هیچ وقت معلول برای خودش علت درست نمیکنه. ببینید با این دوتا وجه فرق چی کار میخواست بکنه میرزا اینانی؟ میخواست بگه صلات برای خودش موضوع درست نمیکنه، امر به عصیان اهم نمیکنه، ناظر به خطاب اهم نیست، ولیکن از اون طرف میخواد بیاییم بریم سراغ امر به ازاله. امر به ازاله نسبت به عصیان خودش، نسبت به عصیان خودش. عصیان خودش چی؟ یعنی ترک خودش. آیا حرف داره یا نداره؟ گفتن از قبیل تقدیر سومه. خطاب نسبت به وجود یا عدم اقتضاء ذاتی داره، تقیید نباید بزنید تو متعلقش وجود عدم بود، ولی طلب حاصل یا طلب جمع نقیزن پیش میاد، اقتضاء ذاتیشه. یعنی چی؟ یعنی خطاب بکش، خطاب است که به شما میگه این متعلق انجام بده، وجودش بده، یا خطابه که میگه من این متعلق رو نمیخوام وجودشو، عدمشو میخوام. خب وقتی که خطاب اومد گفت من وجود وجود ازاله رو میخوام، معناش چیه؟ معناش اینه که من عدم ازاله رو نمیخوام، ترد میکنه از شما عدم ازاله رو. عدم ازاله یعنی چی؟ یعنی عصیانه. احسن، یعنی عصیان ازاله. ببینید عصیان ازاله، ازاله چی بود؟ اهم بود. میگه عصیان اهم رو من رد میکنم. ببینید به اقتضای خود خطاب میگه من علتم. ببینید تو قسم سوم چی شد؟ خطاب علت شد برای تقادیر ثلاثه. دوباره عرض بکنم، تو قسم اول و دوم تقدیرهای انقسامات، اون انقسامات، اون تقییداتشون، اون شروط که تغییر بودن میشدن جزء موضوع، اونا علت بودن برای خطاب. اما تو تقدیر سوم خطاب علت برای چیه؟ برای این تقادیره. خطابه که علت وجوده، خطابه که علت عدمه. حالا وقتی که علت وجود شد یعنی میگه عدم نه، درسته؟ پس امر به ازاله میگه اسیان اهم نه. اسیان اهم چی بود؟ موضوع صلات بود. دیدی چی شد؟ چون در مسئله اهم، اهم میگه وجود من رو باید انجام بدی، معنیش اینه که نفی من رو، معصیت من رو نباید انجام بدی. یعنی میگه معصیت و عصیان اهم مطروده، من دلالت میکنم برای اینکه مطروده، من علتم برای اینکه بگم مطروده، من علتم برای نفی عصیان اهم. وقت معناش چی میشه؟ معناش این میشه که خطاب در امر اهم میاد رد میکنه عصیان اهم رو، علت میشه برای نفی عصیان اهم، در حالی که وقتی ما میرفتیم سراغ صلات، موضوع صلات چی بود؟ شرطش چی بود؟ عصیان اهم. قالب ترتب گفت صلات که این خطاب بهش میخوره در فرض عصیان به اهم. ببینید چجوری میرزا نائینی تطبیق داد یه بحثایی اینجا رو. امر به مهم رو از قبیل تقدیر اول و دوم گرفت، امر به اهم رو از قبیل تقدیر سوم گرفت. وقتی از قبیل تقدیر سوم گرفت، امر به اهم یعنی امر به ازاله خودش اقتضا میکنه و علت برای نفی عصیان اهم، میگه من عصیان منو نباید بکنیم. این عصیان اهم موضوع شد برای صلات. صلات نسبت به عصیان اهم حرفی نداره، چون هیچ وقت معلول علت خودشو نمیسازه. عصیان اهم شد موضوع امر به صلات، معلول علت خودشو نمیسازه، او نسبت به عصیان اهم حرفی نداره. میزاینایی وقتی که این دو تا مسئله رو تقیید کردن، نتیجه میگیرن، نتیجه میگیرن پس خطاب به اهم نسبت متعرض، ببینید خطاب به اهم متعرض موضوع خطاب به مهم شده، میگه موضوع خطاب مهم رو من از بین میبرم. خطاب به اهم متعرض و تارد موضوع خطاب مهم هست، اما خطاب مهم این موضوع رو نمیتونه اثبات بکنه، یعنی از این جهت با هم تعارضی نداره. وقتی نتیجهش این میشه که میرزا نائینی فهمان خطاب اهم در رتبه سابقه بر موضوع خطاب مهمه، خطاب مهمم در رتبه سابقه بر موضوع خطاب مهمم در رتبه سابقه بر خود خطاب مهمه. ببینید اول شد رتبه خطاب اهم از النجاسه عن المسجد، رتبه دوم چی شد؟ نفی عصیان اهم. نفی عصیان اهم چی بود؟ اقتضاء ذات خطاب اهم بود و موضوع خطاب مهم بود. دو تا شأن داشت، نسبت به خطاب اهم معلول بود، نسبت به خطاب مهم چی بود؟ علت بود. پس بین خطاب اهم و خطاب مهم یک امر اینجا قرار گرفته که معلول خطاب اهمه، چون خطاب اهم علت است برای این تقدیر، میگه این رو انجام بده، وجود علت برای وجوده، علت برای عدم است. همینی که معلول خطاب اهم بود شد موضوع خطاب مهم، و موضوع خطاب مهم من باز علت برای خطاب مهم بود. حالا این علت و معلولیش هم حالا من اینجوری عرض بکنم، اینا علت و معلولهای واقعی نیست، اینا علت و معلولهای اعتباریه. اینی که علت و معلول بگن، علت و معلول حقیقی که نمیخوان بگن، در ظرف عالم اعتبار علیت داره. میرزا نائینی که داره علیت و معلولیت میگه، در ظرف عالم اعتبار داره علیت و معلولیت رو بیان میکنه. این علیت ها و معلولیت هایی که مال ظرف عالم اعتبار است اینجا الان محقق شده. نتیجه چی میشه تو فرمایش میرزا نائینی؟ نتیجه میشه یا خطاب اهم با خطاب مهم دو رتبه، یا به تعبیر دیگه ایش سه رتبه با هم فرق دارن. او شماره یک خطاب اهم، موضوع خطاب مهم شماره دوه، سانه دو، خود خطاب مهم شماره سه است. دو تا رتبه با هم فرق دارن، اون یکه اون رتبه سه است. پس بنابراین در عرض هم نیست، معنا نداره که وقتی شعار هم امر به هم کرده، هم امر به مهم کرده، شما بیاید بگید که آقا اینها هم رتبه طلب جمع بینه زدن کرده. نه، هم چیزی نیست. این وجهیه که میرزای نائینی تو این مقدمه خواست بیاد اختلاف در رتبه رو بین خطاب اهم به خطاب مهم بیان کنه، با اختلاف در رتبه مسئله جمع بین زدن یه معلوم میشه که وجود نداشته، طلب زدن نیستن، اینا طولی هن، اینا عرضی نیستن. یعنی که اون دوتا خطاب طولی، خطاب به ازاله نجاست از مسجد و خطاب صلات، اشکالی که امثال مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میگرفتن، گفتن آقا هر کاری که بکنید در مسئله تلطبی که شما میخواید درست بکنید، اینا طلب جمع بین زدن، طلب خطاب مهم اهم در رتبه خود طلب خطاب مهمه، اینا تو دو تا رتبه نیستن، تو اطلاقیه، این تقریبی هم او اطلاقیه، پس بنابراین در یک رتبه آیه نائینی میخواست اینا رو چکار کنه؟ طولی بکنه سمعی. اینا رو آیه سمعی آیه نائینی میخواست اینا رو طولی بکنه، به چه بیان؟ به این بیان، یعنی میخواد فرق بین این تقادیر رو بیان کنه، میگه ما تقادیر و انقساماتی که برای چی تصور میکنیم اندل خطاب سجوره. ببینید خیلی قشنگ، یعنی تمام لم ترتب توی مقدمه پیاده شد، مقدمه های دیگه هم همه خوب بودن، حتی تو مقدمه اول هم خیلی قشنگ میرزا مباحثی و ارائه دادن، سه تا مقدمه قبلی که میرزا نائینی ذکر کرده بودن خیلی خوب است، اما با این مقدمه میرزا نائینی ترتب خواست حل کنه، اساس مسئله ترتبو که ما قائل شدیم به خاطر این مقدمه است، اختلاف در رتبه دارن، طولیه، خطاب به هم خطاب مهم در مهم در عرض هم نیستن، حالا اگر اسیان اهم شد یا عزم بر اسیان اهم شد، ولو خود ازاله میگفت این کارو نکن، اما شما کردی، خود خطاب میگفت حق نداری منو معصیتم بکنی، اما شما معصیت کردی، یا خطاب میگفت حق نداری عزم بر اسیان اهم بکنی، شما از مرسیان کردی، متاسفانه به اطلاق خطاب اول عمل نکردی، حرفشو گوش ندادی، موضوع خطاب مهم درست میشه، موضوع خطاب مهم هم علت برای چی؟ برای خود خطاب مهمه، پس خطاب مهم پیش میاد، میاد جلو، پس امر به صلات میاد جلو، شما که میگفتی امر به صلات محاله، نه محال نیست، پس بنابراین صلات مأمور به ها میشه، ولی یه امر یه جا ازاله رو مخالفت کردی، اما صلاتی که انجام دادی باطل نیست، چرا؟ تو مأمور به هاش، صلات مأمور به هاست، امر بهش خورده، پس باطل نیست، پس اگر ازالی ما واجب اهم مهم منحصر در ازاله و صلات نیست، مسائل زیادی داره الان تو زندگی روزمره، گاهی وقتا یه چیزای اهمه شما میری سراغ مهمه، بعضی میگن آقا چرا اهم مهم نمی کنی؟ اون اهمه رو که شما معصیت کردی، ترکش کردی، اگر فعل مهم رو انجام بدی، این فعل مهم باطل نیست، فقط معصیت امر اهم رو کردی، اما رو مبنای مثل مرموهای آخون فعل مهم باطل، میگه وقتی که شما باید ازاله میکردی، رفتی نماز خوندی، نمازت باطل، هیچ فایده نداره، ببینید آقای آخون میگن نماز باطل، اما مثل میرزا نائینی که من نماز و عبادت شما صحیحه، ولو معصیت اهم رو کردی، چرا به معصیت اهم موضوع خطاب مهم درست شد؟ امر به مهم باید بیاد، چون موضوع علت بود برای خطاب، پس خطاب امر به صلات متعلق، این امر متعلق به صلات شد، خطاب امر به صلات آمد، به هیچ اشکالی هم پیش نیامد، عبادت شما هم صحیحه، این لب مسئله ترتب. محقق اصفهانی اینجا ایراداتی به بیان من و آخونده محقق اصفهانی عرض کردیم، اینم غالب ترتب هست، یعنی مثل میرزای شیرازی، مثل مرحوم فشارکی، اعلام ثلاثه نجف، همه شون شمان حسین اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم آزیای عراق، اینا همه غالب ترتب بودن، اشرف عبدالکریم حالی، همه غالب ترتب، مرحوم اصفهانی به تقریری که میرزای نائینی برای ترتب کردن ایراداتی دارن، این ایرادات هم تو متن نهایت الدرایه نبوده، همونی که خدمتون عرض کردم که در حاشیه نهایت الدرایه ایشون بعدن این بزرگوارا شاهدای میرزا و میمدن حرف میرزا رو براشون میگفتن، ایشون این تعلیقات رو بعدن اضافه کردن، تو تعلیقه نهایت الدرایه این اضافه کردن، محقق اصفهانی اشاره کردن به فرمایش خلاصه بعضی بزرگان اعلام عصر که حرف میرزا نائینی بوده، اونجا تو حاشیه نهایت الدرایه ایراداتی دارن به محقق نائینی. ایراد اولش رو من سرفصلش رو فقط بیان کنم، یه وقت گذشت، ایراد اولش اینه که کلام در اطلاق طلب و تغییرش بود، نه در اطلاق مطلوب، شما میرزا این آینی بحث از اطلاق طلب بردید به اطلاق مطلوب. این خیلی نکته مهمیه که محقق اصفهانی دقت کردن تو اینجا. فرموش میرزا این آینی انصافا خیلی زحمت کشیدن، اما یه نقاطی توش باید مد نظر بگیریم. ما اطلاق و تقلید رو کجا داریم پیاده میکنیم؟ آین آینی شما اطلاق و تقلید رو تو مسئله مطلوب پیاده کردیم. ما اطلاق و تقلیدی که داشتیم میگفتیم که طلب بود، شرط و وجود بود، شرط و طلبه بود، شرط و تکلیف بود. اینجا یه مقداری اشتباهش اومده. حرف محقق اصفهانی رو تقریرش باشه برایش جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.